أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس در مقبوض به عقد فاسد بود. عرض کردیم کلام واقع میشه در دو مرحله. مرحله اول حکم تصرف در این مقبوض به عقد فاسد هست، مرحله دوم حکم زمان او هست. به لحاظ حکم تصرف، مرحوم صاحب عروه بیانی داشت که ما تقریب کردیم به این نه که اگر مالک عالم باشه به فساد معامله و به اختیار خودش این مال رو در اختیار طرف مقابل بگذاره، مثل زانی بدون اکراه و با علم به این که زانیه مستحق اجرت نیست، شرعاً پولی رو به او میده. صاحب عروه فرموده که این زانیه ضامن این مال نیست، اگر طلب بکنه هیچ زمانی نداره، چون این زانی که مالک این پول هست مجاناً این پول رو در اختیار زانیه گذاشت. مرحوم آقای خویی در تعلیقه عروه فرموده است که درسته که این زانی مثلا اذنش در تصرف زانیه در این مال مقید نیست به استحقاق شرعی او، چون میدونه که او شرعاً مستحق نیست، ولیکن در عین حال این پول رو مجاناً در اختیار او نمیگذاره، به عنوان وفاء به عقد و اداء دین این پول رو به او میده، چون میگه که ما قرارداد بستیم و طبق قرارداد من بدهکارم به او، قصد میکنه اداء دین را، قصد میکنه وفاء به عقد اجاره را، قصد تسلیت مجانی نمی کنه. او قصد کرد اداء دین را، ولذا ازش بپرسن که تو می بخشی این پول رو به این زن؟ میگه نه نمی بخشم، حقشه. نمیگه شرعاً حقشه، چون میدونه که شرعاً حقش نیست، ولیکن میگه حقشه، پس به عنوان حق او و اداء دین به او پرداخت میکنه، نه به عنوان تسلیت مجانی. وقتی شد به عنوان اداء دین، واقعاً که به او بدهکار نیست. ما قصد لم یقع، او قصد اداء دین کرد و واقعا بدهکار نبود. این زن هم حرام از تصرف کنه در این مال و هم اگر تصرف کرد زامنه. این فرمایش های خویی قابل مناقشه است، چون ما سوال میکنیم میگیم اداء دین و اداء حق یک امر تکوینی نیست، دین امر اعتباری است، حق امر اعتباری است. اعتبار به لحاظ معتبر حساب میشه، یعنی این آقا وقتی میگه اداء میکنم دین را، اداء میکند دین به اعتبار شارع را، اینو قصد میکنه، یا قصد میکنه اداء دین به اعتبار عرف را، یا قصد میکنه اداء دین به اعتبار خودش رو، از این سوال که خارج نیست. اگر بگید قصد میکنه این شخص اداء دین به اعتبار شارع را، خب با علم او که شارع در اینجا قائل نیست و اعتبار نکرده بدهکار بودن این شخص رو به اون زن، اجر و زانیت سهتون، با علم این شخص به عدم استحقاق شرعی این زانیه نسبت به این سمن نمی سازه، چجور من می دونم که زید تو خونه نیست وارد خونه بشم به قصد زیارت زید؟ خب من میدونم زید تو خونه نیست، چجور میتونم قصد زیارت بکنم نسبت به زید؟ وقتی این شخص میدونه که این پولی که میده به اون زانیه اداء دین شرعی نیست، چطور میتونه قصد کنه اداء دین شرعی رو؟ پس قصد اداء دین شرعی نمیتونه بکنه، اما قصد اداء دین عرفی یا قصد اداء دین به اعتبار خود این شخص مشکلی پیش نمیاره، چون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع نمیشه. این آقا قصد کرد اداء دین به اعتبار عرف را، در اعتبار عرف هم که این شخص بدهکار هست، چون عرف عام این شخص رو بدهکار میدونه، عرف متشرعه این شخص رو بدهکار نمیدونه. اگرم قصد بکنه اداء دین به اعتبار خودش رو، فرض اینه به اعتبار خودش بدهکاره، پس اذن این آقا مقید میشه، وقتی پول رو میده به اون زن اذنش در تصرف این زن در این پول مشروط و مقید است به این که به نظر عرف او مستحق باشه، به نظر خود این آقا او مستحق باشه، و اینم هست، قید حاصله. علاوه از این آقا سوال کنید، شما راضی هستی که اون زن در این پول تصرف کنه؟ حتی اگر شرعاً مستحق نباشه، چی میگه؟ میگه راضی نیستم. اگر بهش میگن اگه راضی نیستی پس چرا پول رو دادی؟ بگو مجبور که نبودی، یک وقت تهدید کردن تو رو که اگر پول رو ندی کتکت میزنی، خب ولی وقتی مجبور نیستی به اختیار خودت پول دادی و میدونی اون شرعا مستحق نیست، این مبرز عرفیه اینه که راضی هستی که در اون پول تصرف کنه حتی اگر شرعا مستحق نباشه. اینهایی که میرن آرایشگاه ریش تراش هستن، خب حالا ریش تراشی به فتوای برخی از فقها حرام هست و احتیاط واجب بسیاری از فقها هم اینه که ترک بشه، ولذا بنابر این احتیاط واجب هم وقت نتیجه میشه بعد از حلق لحیه احوت مصالحه است، نه این. اگر فتوای به حرمت بود که خب اصلا اون آرایشگر قطعا مستحق اجرت نیست، اگر احتیاط هم باشه خب باید مصالحه کنن برابر احتیاط، چون پول شبهناکه. بله نه، اجرت المسما رو عرض نمی کنم. بله اجاره صحیح نیست بر حلق لحیه، همین که احتیاط واجب ترک حلق لحیه باشه اوفو بالعقود شاملش نمیشه. اوفو بالعقود شامل عقدی که مضمونش مخالفت با احتیاط واجب باشه نمیشه، این قبول. اما به لحاظ استحقاق اجرت المثل، خب شاید این آرایشگر مستحق اجرت المثل باشه، شاید هم نباشه، شاید عمل محترم باشه، فرض این احتیاط واجبه دیگه، ولذا احتیاط واجب میشه مصالحه، چون ممکنه این عمل مباح باشه واقعا و او مستحق اجرت المثل باشه و ممکنه عمل حرام باشه و او مستحق اجرت المثل نباشه، خب احتیاط واجب مصالحه است. خب ولیکن از خود این ریش تراش بپرسن وقتی بعد از این که اصلاح شد، اصلاح کرد آرایشگر او رو، میگه آقا چقدر میشه؟ میگه مثلا میشه 2500. اینم 2500 رو میزن، 500 تومن بابت ریش تراشیدن، 2000 تومن هم بابت اصلاح سر. خب از این شخص بپرسن که اگر این آقا مستحق نباشه شرعا اجرت المثل تراشیدن ریش رو، شما راضی هستی که او تصرف کنه در این پول؟ میگه بله من راضیه، ولی معمولا این طوره. یک وقت دعواشون میشه سر قیمت، مجبوری پول رو میده، خب این خارج از فرض، فرض اینه نه با هم اصلا رفیقن، با هم آشنا یا ناآشنا، ولی بالاخره راضیه به این که این پول رو بده، این متفاهم عرفی ظاهر عرفی اینه که راضیه که اون حلاق و آرایشگر در این پول تصرف کنه، مقید نمی کنه رضای به تصرف را، که اگر تو شرعا مستحق باشی. اولا خود این شخص که رفته آرایشگاه این مقدار پایبند شرع نیست، چون اگر این مقدار پایبند شرع بود ریشش رو نمی تراشی. وانگه این خیلی از موارد میدونن مسئله رو، وقتی میدونه مسئله رو معنا نداره قصد بخوره اداء دین شرعی رو و اداء حق شرعی رو، قصد میکنه اداء حق عرفی رو که حق عرفی هست، حق به نظر خود این شخص، حق به نظر این شخص هم هست، پس قیدش حاصله این اشکال. مرحوم لاینی فرموده که در موارد مقبوض به عقد فاسد اعطاء این مال به طرف مقابل ظهور نداره در رضای مالکی. ما یک رضای مالکی داریم، یک رضای معاملی داریم. این آقا همون مثال زانی رو بزنیم، این مرد وقتی پول میده به اون زن به اون رضای معاملی داره، یعنی رضا داشت به انشاء عقد اجاره بین خودشون، اما رضای مالکی که حتی اگر این پول مال من باشه باز من راضیم، باز من راضیم به این که تو تصرف کنی، نه همچو ظهوری نداره، ولو مجبور نیست این پول رو بده، ولیکن ظهور نداره اعطاء این پول در این که این مرد میگوید من حتی اگر مالک هم باشم نسبت به این ثمن باز راضی هستم تو تصرف کنی. ظهور در رضای مالکی نداره، ظهور در رضای معاملی داره که این آقا راضیست به این معامله و چون راضیست به این معامله ادا میکنه این مبلغ را. ایشون فرموده فرق میکنه در مواردی که میدونه این مرد که این زن شرعا مستحق نیست نسبت به این مبلغ، ولیکن باز معناش اینه که من ولو شرعا این معامله باطل است، این اجاره باطل است، اما من راضیم به این اجاره باطله. ایشون میگه درسته که این مرد میدونه که این اجاره فاسده هست، ولی اعطاء این مبلغ به این زن زانیه توسط این مرد زانی این بیش از این ظهور نداره که من راضیم به این اجاره فاسده. این میشه رضای معاملی، راضیم که این زن مالک این پول باشد به عنوان اجرت عمل. این رضای معاملیه، اونی که موضوع جواز تصرفه رضای مالکیه که مالک بگه ولو مال خودم هست اما من طیب نفس دارم تو تصرف کنی، ظهور نداره اعطاء ثمن توسط این شخص در رضای مالکی. این فرمایش مرحوم لاینی فی الجمله درست در برخی از موارد، مثلا زودتر پول رو میده، خب این شاید زودتر قبل از انجام عمل پول رو میده، یا مثلا میاد اول پول رو میده بعد خبر میگیره، خب این ظهور نداره در رضای مالک. شاید این پول رو میده که بتونه خمر رو تحویل بگیره، شاید این پول رو اون مرد فاسد میده تا اون زن تمکین بکنه از اون، این ظهور نداره در این که واقعا راضیست به تصرف اون زن در این مال حتی اگر معامله باطل باشد. میدونه معامله باطل شرعاً، ولی میگن برای چی پولو میدی؟ میگه خب اگر پولو ندم که او تمکین نمی کنه. اونی که میره مشروب میخره و میدونه بیع الخمر فاسد است، میگن چرا پولو میدی؟ میگه خب اگه پولو ندم اون مشروب بهم تحویل نمیده. بله این موارد واقعا اشکال وارده که این ظهور نداره در رضای مالکی. گاهی بعد از خرید پول میده، ولی اونم به خاطر اینکه دفعهای بعد باز دو مرتبه بهش جنس بفروشه و اگه بد حساب بشه این دفعه پولو نده. خب ترسی هم نداره، میتونه پول نده. اگه از روی ترس پول بده که میترسه این آقا سر و صدا بکنه به مأمور نیروی انتظامی زنگ بزنه که این آقا اومده مشروب خریده، برید ببینید تو صندوق عقب ماشینش پر مشروبه. خب از ترس این آقا پولو میده که هیچ و اصلا ظهور نداره در رضای مالکی. خب این آقا پول رو میده از ترس. اگر پول رو بده از ترس که اصلا ظهور نداره در رضای مالکی، اگر نه پول رو از ترس نمیده، قبل از تحویل گرفتن خمر پولو بده، خب شاید به خاطر اینکه اگر پولو نده خمر رو بهش تحویل نمیده. اگرم بعد از تحویل گرفتن خمر پولو بده بدون ترس، باز شاید به خاطر اینکه دفعه های بعد بهش خمر رو بده. خب اگر این دفعه خمر رو تحویل بگیره پولم بهش نده، نگرانم نیست از او چون او نمیتونه آسیبی بهش برسونه. ولیکن خب چند روز بعد بازم نیاز پیدا میکنه به تهیه خمر، و کجا بره؟ بیاد سراغ این، میگه بهش خمر نمیده، میگه اون دفعه پولو ندادی. پس ظهوری نداره در این گونه موارد، ظهوری نیست که این آقایی که پولو میده واقعا رضای مالکی داره، چون یا ممکنه عامل ترس باشه یا ممکنه قبل از تحویل گرفتن جنس پول رو میده برای اینکه جنس رو بهش تحویل بده، یا بعد از تحویل گرفتن جنس اگه پول رو میده به خاطر اینکه دفعه های بعدم باش معامله بکنه. هیچ کدوم از اینها ظهور در رضای مالکی نداره که من اگرم این پول مال خودم باشه و این آقا شرعاً مستحق نباشه من راضیم که در این پول تصرف کنه، ابدا همچه ظهوری نداره. این اشکال مرحوم رایی اشکال قویه. در این گونه موارد واقعا نمیشه ظهور عرفی قائل شد برای این شخص که میاد پول خمر رو میده، با اینکه میدونه که این بایع الخمر مستحق ثمن نیست. بگیم ظهور عرفیش اینه که راضی است که این بایع الخمر در این ثمن تصرف کنه حتی اگر مستحق نباشه. نه، لعل این پول رو میده برای مقدمه تحویل گرفتن خمر، لعل عامل ترسه، لعل عامل اینی که دو مرتبه این آقا خمر رو بهش بفروشه و ها تضا. اگر بتونه این آقا خمر رو بگیره به شکل محترمانه، ولی و پولش رو هم نده، این کارو میکنه. اون راه پیدا نمیکنه برای این کار. مردم کدومه بابا؟ طرف میره مشروب میخره شد مردم، ظهور نداره در این که این آقا وقتی میاد پول میده که من حتی اگر تو مالک نباشی راضیم تصرف کنی در این ثمن. عرض کردم من نمیخوام بگم قرائنی اگر بود بر رضای مالکی با اون قرائن رو نمیپذیریم، اما هر کجا که علم به فساد داره شخص، علم به فساد معامله داره شرعا و پول رو تحویل طرف میده، به طور قانون کلی بگیم پس این معناش اینه که رضای مالکی داره به تصرف اون طرف در این پول؟ نه، همچه قاعده ای نیست. مواردی هست که واقعی خیلی از موارد هست همچه ظهوری نیست. بله، ما منکر نیستیم تعارف خارجی در مثل رجوع به آرایشگاه بر همینه که طرف رو رضایت خودش پول میده، تعارف خارجیه. یا مثلا بله؟ یا مثلا در بیهای قراری، در بیهای قراری تعارف خارجی هست، این منشأ ظهور حالی شده، ظهور پیدا کرده که آقا میاد هندونه میخره نمیپرسه چند کیلوه، دیده نوشته اونجا مثلا کیلوی 300 تومان، یه هندونه ور میداره و میکشن یه پولی ازش میگنن، حساب نمیکنه که بالاخره این چند کیلو شد. یا اصلا ممکنه مینویسه تو حسابش که این مقدار هندونه خرید، اصلا سوال نمیکنه که قیمتش چقدر شد. خب این تعارف خارجی، اون آقا راضیه که این هندونه رو ببره بخوره و اینم راضیه که او در پول تصرف کنه، این تعارف خارجی است. در موارد بیع قراری، در موارد مثال آرایشگاه و اخذ اجرت توسط اون آرایشگر برای حلق لحیه، ما به خاطر تعارف خارجی این رضای مالکی قبول داریم این ظهور عرفی رو. یا در این بانک‌های خصوصی، همین که آقای سیستانی فرمودن، این بانک‌های خصوصی به سپرده گذار سود میدن، تعارف خارجی به خاطر قانون خودشون هم که شده که خراب نشه، راضی هم که طرف این پول رو بگیره حتی اگر مستحق نباشه. و نظام میگه ما قانونمون اینه، پول میدیم به سود میدیم به سپرده. حالا مرجع تقلید شما میگه که این درست نیست، ولی از نظر ما بلا مانه. نه اینکه اگر مستحق نباشی شرعاً نمیتونی بگیری، ما فقط به عنوان استحقاق شرعی که وفاء به شرط در ضمن عقد واجبه این پولو میدیم، اینطور نیست. این یک ظهور عرفی پیدا شده. اما این که بگیم تمام معاملات فاسده و محرمه، اگر مالک عالم بود به فساد حتما باید بگیم در پرداخت اون مال به طرف مقابل رضای مالکی داره و راضیست طرف مقابل در این مال تصرف کنه حتی اگر شرعا مستحق نباشه. نه، ما این قاعده عامه رو نمیتونیم بپذیریم. ولذا کلام صاحب عروه که به اطلاقش گفت هر کجا که مالک عالم بود به فساد و مالش رو به طرف مقابل داد، دیگه طرف مقابل ضامن نیست. و ما هم برداشت کردیم که میگه حتی تصرف او هم حلاله در این مال، نه، اطلاق کلام صاحب عروه درست نیست. اگر یک تعارف خارجی باشه که منشأ ظهور بشه در این که طرف راضی است، رضای مالکی داره به تصرف شما در این مال، حتی علا تقدیر عدم استحقاق شرعاً ما در این موارد میپذیریم و به نظر ما موارد بیع قراری از این قبیله. الان بیعهای قراری که در بازار میشه، در بین مردم میشه، غلبه بر رضایت طرفین هست. او راضیه که شما هندونه رو ببری مصرف کنی، شما هم راضیه که او پول شما رو ببره مصرف کنه، و این غلبه منشأ ظهور شده. حتی اگر شما جاهل هم باشید به فساد، ما میگیم این ظهور است. ما تفصیل صاحب و رو قبول نداریم بین عالم به فساد و جاهل به فساد، نه، میگیم اینهایی هم که جاهل به فساد این بیهای قراری هستن، باز این ظهور منعقد شده در فعلشون، که اگر بهشون بگن بابا این معامله فاسده، تو خودش هم نقش داشته تو این معامله، اگر بیقراریه به خاطر کوتاهی خود جمع هست، حتی اگه جاهل هم باشه به فساد، یک ظهوری پیدا شده در این معاملات که طرف راضیه به تصرف طرف مقابل در مال او، منطور مشروط به این که اون طرف هم مالش رو در اختیار این بگذاره. مشتری راضیه که بایه در پول تصرف کنه، مشروط به این که بایه مبیع رو در اختیار مشتری بگذاره. این عرض ماست. البته اون فرمایش حضرت امام هم به نظر ما فرمایش قابل توجهی است، این که فرمودن در معاملات محرمه، نه معاملات باطله. به این قراری باطله، اما حرام نیست، حرام تکلیفی نیست، معاملات محرمه مثل بیع الخمر. اینها ایشون فرمودن، از روایات استفاده کردیم که ولو مالک راضی باشه، مشتری خم میگه من راضیم در این پول خم تصرف کنی، حتی اگر شرعا مستحق نباشی، باز اطلاق ثمن الخمر سهتون شاملش میشه. این فرمایش فرمایش متینیه. این که بعد از تلامذه ایشان به ایشان اعتراض کردن که نه، عرفاً همچو ظهوری نداره این روایات، ثمن الخمر سهتون بیش از این ظهور نداره، که بابا بیع خم باطله و شما مالک ثمن و شما و اون و بایع الخم مالک ثمن نمیشه. چون مالک ثمن نمیشه، مثل تمام مقبوضهای عقد فاسد، حرام است تصرف در مال در این ثمن از باب اینکه مال الغیر است. ولا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، در کتاب دراسات فی المکاسب المحرمه این اشکال مطرح شده که ظهوری ندارد این روایات در حکم تعبدی، نه، از باب اینکه معامله فاسده، بایع الخم مالک ثمن نمیشه، هنوزم این ثمن ملک مشتریه، تصرف بایع در این ثمن که ملک مشتریه، تصرف در مال غیر بدون اذنش، این اشکال به نظر ما وارد نیست، برای که اطلاق ثمن الخمر سهتون میگیره اون فرضی رو که مشتری فرد غیر مبالیه و وقتی میاد پول رو میده، اصلا رفیق با بایع الخمر، خودش آمده میگه که آقا مدتی خمر مشروب نیاوردی، او هم میگه مأمورها گیر میدن، میگه نه شجاعت داشته باش بالاخره بیار، خودش تشویق کرده او رو که مشروب بیار، حالا مشروب آورده، هر قیمتی هم باشه من میخرم. خب این ظهورش اینه که حتی اگر شرعا هم مستحق نباشی من حاضرم این پولو بدم، ولی این پولو میده نه به عنوان هدیه، هدیه اگر بود او خمر و هدیه میداد، اینم پول و هدیه میداد، هدیه است دیگه، نمیشه کاریش کرد. اما به عنوان ثمن الخمر میده، منتها میگه اگر شرعنم شما مالک نباشی من راضیم تصرف کنی در این ثمن الخمر. ثمن الخمر به سلطان شاملش میشه، اجر و زادیت سلطان شامل میشه. منتها عرض ما به حضرت امام اینه که شما چرا در کل معاملات محرمه اینو فرمودید؟ خب این در خصوص موارد خاصه ای هست، هر معامله محرمه ای مثل حلق لحیه بنابراین که حرام باشه، ولی دلیل نداریم که اجر و حلق لحیت سهتو شاید فرق کنه، شاید محرمات کبیره مثل ثمن الخمر سهتان، ثمن المغنیت سهتان، اجر و زانیت سهتان، این گونه موارد که روایت میگه سهتان ربا، در ربا لعن الله آکله و مؤکله، اگر در ربا واقعا به این نحو باشه که بگه به عنوان وفاء به شرط، چون من شرط کردم به تو پول سود بدم، سود بهت میدم ولو شرعا مستحق نباشی، من شرط کردم در ضمن قرض به تو 3% سود بدم، سود به عنوان وفاء به شرط این سود رو میدم ولو شرعا وفاء به شرط واجب نباشه، خب میشه ربا. و این نیست بگیم حرامی گرفتن این ربا، همونطور که حضرت امام فتوا دادن، ولو این مقترض بگه من بابا شرعنم پرداخت این سود شرط شده در قرض، اگه شرط نشه که اب نداره، این سودی که در قرض شرط شده من به عنوان وفاء به شرط این سود رو میدم ولو شرعا واجب نباشه وفا، و این نیست ما بگیم این مصداق رباس و لعن الله آکله شاملش میشه، که امام هم اینو فتوا رو دادن در این مورد که در ضمن قرض شرط میشه، منتها مقترض موقع پرداخت سود میگه اگه شرعنم مستحق نباشی من راضیم، اما راضیم به وفاء به این شرط، راضیم که سود شرط شده رو به تو بدم. بله، و این نیست ملتزم بشیم این حرامه. اما اگر نه بگه نه از باب وفاء به شرط، حالا شرط کردیم مهم نیست، مهم اینه که من شرطم نمی کردیم طبق قانون خودم، طبق دستور العمل خودم که در بانک دارم این سود رو به تو می دادم، اگه اینجوره که به عنوان وفاء به شرط نباشه اشکالی نداره. پس اینی که حضرت امام فرمودن کل معاملات محرمه اینجوره که ولو راضی باشه مالک پول به تصرف طرف مقابل باز حرامه، این مطلب اطلاقش تمام نیست، چون در همه معاملات محرمه که ما نداریم سهتون، در بعض معاملات محرمه داریم، مثلا در حلق لحیه ما نداریم سهتون، اونجا علال قاعده مثل سایر مقبوضهای بغد فاسد میشه، و لذا چون غالبا اینهایی که میان حلقه لحیه میکنن ظهور عرفیش اینه، مثل اون به قرریه ظهور عرفیش اینه که بابا دنبال اینه که یک کسی ریشش رو بتراشه و اینا بی پولی بهش بده، مجانی که کسی کار نمی کنه برای دیگری، این ظهور عرفیش اینه، راضیست به تصرف اون آرایش کرد در این پول حتی اگر شرعا مستحق نباشه، ولذا بعید نیست که در این موارد حلال باشه تصرف اون آرایشگر در این پول، هرچند عملش یا حرام هست یا خلاف احتیاط واجب هست. یک مطلبی مرحوم شیخ در اینجا داره، این مطلب رو عنوان کنم انشاءالله فردا بحث کنیم. مرحوم شیخ فرموده در مقبوض به عقد فاسد مسلم عابد مالک نمیشه، این مسلمه. لا یملکه، چون فرض اینه که این عقد فاسده، فرض اینه که این عقد فاسده، پس فرض این که ما عقد رو فاسد بدونیم مساویست با این که این قابض این مال مالک این مال نشده. اگه مالک این مال بشه که دیگه مقبوضه، دیگه فرض مقبوضه به عقد فاسد معنا نداره. به نظر ما این فرمایش تمام نیست، ممکنه یک عقدی فاسد باشه ولیکن ظهور پرداخت پول در آن در تملیک باشه و طرف مقابل مالک بشه، ولو عقد فاسده، بیع قراری فاسده، ولیکن هنگامی که طرف مبیع رو تحویل میده ممکنه ظهورش در این باشه تملیک میکنم به تو این مبیع را، هرچند بیع فاسد باشد میشه هبه من این هندوانه رو ولو شرعن مالک نشدی به تو تملیک میکنم، به شرط اینکه تو هم پولت رو به من تملیک کنی، میشه هبه مشروطه. اگر عرف ظاهر ببینه اعطاء این پول رو و این مبیع رو در تملیک نه صرف اباحه تصرف، بیع فاسد باشه. این اعطا مبرز عرفیه، اینه که اگر بیعم فاسده من راضیم تو مالک این مبیع بشی، در مقابل اینکه من به شرط اینکه من مالک ثمن بشم ولو اسمش بیع نباشه. پس این که بیع فاسده دلیل نمیشه که طرف مالک نشه به یک عقد آخری که عرفاً ابراز میشه در این گونه موارد. تفصیل این مطلب انشاءالله فردا.